اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. دیدبان حقوق بشر نسبت به ادامه نقض جدی حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، به طور خاص حقوق زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده و خواستار افزایش فشار بین المللی به طالبان شده است. هدربار، رئیس امور زنان دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه گفت که نگرانی جامعه جهانی در مورد محدودیت‌های طالبان بر زنان و سایر اقشار جامعه کافی نیست. او همچنین درخواست کرد تا ممنوعیت سفر بر طالبان به خارج از افغانستان اعمال گردد. در ماه‌های اخیر جامعه بین‌المللی و طور خاص سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری کشورهای اسلامی بارها از محدودیت‌هایی که بر زنان و دختران در افغانستان، به ویژه کسانی که در مکاتب بالاتر از صنف ششم تحصیل می‌کنند، اعمال شده است، ابراز نگرانی کرده‌اند. میچ مکانل، سناتور ارشد جمهوری‌خواه در مجلس سنای ایالات متحده، گفته است که اکنون دهشت افغانان و آدم ربایان در افغانستان حاکمند. آقای مکانل روز پنجشنبه 9 جون گفت حکومت طالبان حقانی در کابل تنها یک دولت حامی دهشت افغانی نیست، در واقع حکومت مرکب از دهشت افغانان و آدم ربایان است که روابط عمیق با القاعده دارند. او گفت که کارشناسان ماها پیش از آن که رئیس جمهور بایدن طرح خروج از افغانستان را اعلام کند، بابای هشدار داده بودند که چنین اقدام سبب هرج و مرج خواهد شد. او گفت من نیز برای ماها چنین چیزی را می گفتم. مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار ماه گذشته با نشر گزارش گفت که تصامیم دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی ایالات متحده و جو بایدن رئیس جمهور کنونی این کشور مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بزرگترین عامل سقوط نظام و فروپاشی قوای مسلح افغانستان بوده است. سناتور مکانل گفت که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و سقوط آن کشور به دست طالبان اکنون ایالات متحده و شرکای آن را با خطر فزاینده دهشت افغانان روبرو کرده است. نبرد خونین اوکراین و روسیه برای کنترل سیوردونسک در شرق اوکراین روز پنجشنبه دوباره شدت گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نبرد سیوردونسک را یکی از سخت‌ترین جنگ‌ها خوانده و در عین حال بر اهمیت دونباس شرقی تأکید کرد، جایی که روسیه امیدوار است پس از شکست در اوایل تهاجم 3.5 ماهه خود برای سرنگونی دولت اوکراین و تصرف کیف این منطقه کلیدی را تسخیر کند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی چهارشنبه شب خود خطاب به هموطنانش گفت از بسیاری جهات سرنوشت دونباس ما در آنجا تعیین می شود. نیروهای اوکراینی روز پنجشنبه مدعی شدند که در درگیری‌های خیابانی شدید در سیوردونسک پیشروی کردند، اما گفتند که برای خونسا کردن زرادخانه بزرگتر روسیه به توپخانه بیشتر نیاز دارند. هر دو طرف می گویند تعداد زیاد تلفات وارد کردند. رئیس جمهور سنگال و رئیس اتحادیه افریقا مکی سال روز پنجشنبه از اوکراین خواست تا آبهای اطراف بندر اودیسه را منپاکی کند تا صادرات غله مورد نیاز این کشور جنگ زده را تأمین کند. حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب باعث اخلال در تحویل دهی گندم از این دو کشور شده است و به نگرانی از گرسنگی در سراسر جهان دامن زده است. با گذشت 8 ماه از انتخابات پارلمانی در عراق هنوز دولتی تشکیل نشده است و به نظر می رسد رای حل روشنی نیست برای خروج از این بنبست وجود نداشته باشد. نخبگان سیاسی عراق حتی در شرایطی که آن کشور با چالش‌های متعدد از جمله بحران غذایی قریب الوقوع ناشی از خشکسالی و جنگ در اوکراین مواجه است، درگیر رقابت برای کسب قدرت هستند. نفتالی بنت، صدر اعظم اسرائیل، روز پنجشنبه در یک سفر غیر منتظره وارد امارات متحده عربی شد. سفر او به این کشور حاشیه جنوب خلیج فارس در حالی است که تلاش‌ها برای نجات توافق برجام وارد بنبست عمیق‌تر شده است. بنت قرار است در این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، حاکم امارات، دیدار و گفتگو کند. تحقیقات در مورد هجوم هزاران نفر از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بر مقر کانگرس ایالات متحده در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به مرحله استماعیه عامه رسیده و قرار است که جلسات مرتبط با آن به گونه زنده در تلویزیون پخش شود. انتظار می رود جلسه نهایی در ماه سپتامبر گزارش نهایی کمیته را اعلام کند و یافته ها و توصیه های آن را برای جلوگیری از چنین حملات در آینده بیان کند. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. با دنبال واقعات اخیر گلوله‌باری در ایالت های نیویورک و تکساس امریکا، مجلس نمایندگان ایالات متحده ناوقت چهار شنبه پیشنهاد اخیر حکومت برای کنترل سلاح را تصویب کرد. ولی به نظر نمی رسد که قانونگذاران دموکرات موفق به تایید این پیشنهاد در مجلس سنای کانگرس شوند. شرح بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
دو هفته پس از کشته شدن 19 کودک و دو معلم در نتیجه یک واقعه گلوله‌باری در شهر یووالدی ایالت تکساس، قانونگذاران امریکایی حکایات والدین قربانیان و نجات یافتگان آن واقعه را شنیدند.
من دخترم را در مکتب رها کردم و این تصمیم تا آخر عمر مرا اذیت خواهد کرد. مهاجم دوست مرا که در کنارم بود هدف قرار داد. فکر کردم که او دوباره به صنف برخواهد گشت. به همین دلیل خون او را گرفتم و به همه بدنم ریختم.
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده قبل از تصویب اقدامات جدید غرض کنترل سلاح در این گوشه از شهر واشنگتن دی سی که برای یادبود از قربانیان واقعات اخیر گلوله‌باری با گلهای سفید و سرخ مزین شده است گرده هم آمدند.
در سال 2019 تلفات ناشی از استفاده سلاح در ایالات متحده 17 مرتبه بیشتر از هر عضو دیگر کشورهای عضو گروه 7 بود. میزان واقعات گلوله‌باری های ما بیشتر از هر کشور دیگر است. دیگر کشورها قوانین منطقی مسئولیت را تصویب می کنند و کودکان خود را حفاظت می نمایند. تعداد گلوله‌باری هایی که ما در مکاتب داریم هیچ کشور دیگر ندارد.
اما حامیان حق قانونی داشتن سلاح استدلال می کنند که قوانین پیشنهادی برای کنترل اسلحه به مانند محدود کردن ظرفیت شاجورها هیچ تفاوت را ایجاد نخواهد کرد.
دارندگان شاجورها معمولا شهروندان مطیع قانونند و از آن به خاطر مقاصد قانونی استفاده می کنند. مطالعات در مورد منع قرار دادن فروش شاجورها نشان داده است که موفقیت این کار در کاهش میزان خشونت های مسلحانه به این نتیجه بوده است.
کنترل سلاح یکی از بحث های احساساتی در زندگی امریکایی ها می باشد. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت شهروندان این کشور از بیشترین این قواعد حمایت می کنند. ولی جمهوری خواهان می گویند که تقویت امنیت مکاتب و آگاهی دادن در مورد مسئولیت در برابر سلاح می تواند مردم زیاده را نجات دهد.
برای آن عده از مالکین سلاح از قانون پیروی می کنند، جایگاه مهم به خاطر حفاظت از خود، از خانواده های خود و اجتماع خود در برابر خشونت وجود دارد. ضمیمه دوم قانون اساسی ما یک وسیله مهم برای حفظ حق دفاع از خود می باشد.
با در نظر داشت این که دموکرات ها با تفاوت اندک اکثریت مجلس سنا را در کنترل دارند، برای تایید اقدامات تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان باید با سناتوران جمهوری خواه با یک توافق برسند. زیرا جمهوری خواهان در مجلس سنا از مدافعین قوی انجمن ملی سلاحداران و دیگر گروه های مدافع حق داشتن سلاح می باشند.
یک اجماع عمومی در این مجلس در میان گروه های مدافع سلاح، گروه های حامی مسئولیت در برابر سلاح و امریکایی ها وجود دارد و آن این که یک کار واقعی را باید انجام دهیم، حتی اگر شامل آن همه چیز نباشد که بسیاری از ما آرزوی آن را داریم.
توافق احتمالی در مجلس سنا ممکن سن قانونی برای خریدن برخی از سلاح ها را از 18 سال به حد اقل 21 سال افزایش دهد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296،
موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قیمت غلجات در افغانستان به دلیل تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و منازعه جاری بین روسیه و اوکراین در حال افزایش است، آنچه بر تشدید بحران بشری در افغانستان افزوده است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما فرخنده پیمانی می‌شنوید.
عبدالشکور یک ترکاری فروش است که به مدت 20 سال از با خانواده‌اش در دامنه کوه دهمزنگ در شمال شهر کابل زندگی می کند. باشندگان این محل با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند، از جمله کمبود شدید آب، و به همین دلیل مجبور هستند هر روز حتی آب آشامیدنی خود را توسط مرکب به این دامنه کوه انتقال دهند. قطع مقرر برق یکی دیگر از مشکلات است که مردم محل را ناراحت می کند.
اولاد دو بچه شش دختر یک بچه فالکن در یک ماه که کار کنم بسیار کار کنم 6,000 یا 5,000 دیگه از او بالا نمیشه خورموز که دیگه نفقه ما پوری کرده نمیتونیم بردن دستر آلو بغسیلی کرده نمیتونیم در خط پوری کرده نمیتونیم. بچه ما 18 ساله بچه بود، یک سال ما کمالی مریض بود، یک سال سرطان بود. سرطان بوده گروه ما دیگر خدمت کرد نتانستیم، از کمتانی پیسه نداشتیم که یا پاکستان یا هندستان یا جمعه بردیم که بعدا جور میشد، از بیروزگاری به پیسگی دیگر اولاد ما دست ما رفت.
عبدالشکور میگوید که مجموعاً 300 هزار افغانی حدود $3,375 امریکایی قرض کرده بود تا پسرش را که به مریضی سرطان مبتلا بود تداوی کند، و حالا ماه هاست که قادر به پرداخت کرایه خانه نمی باشد و افزایش قیمت مواد غذایی بر مشکلات خانواده او افزوده است. بر اساس گزارش سازمان IPC که مسئولیت غذایی را در جهان دنبال می کند، حدود 19.7 میلیون نفر تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد مواجه است. این گزارش همچنین اشاره‌ای به درگیری روسیه و اوکراین کرده است که بر تامین گندم، مواد غذایی، مواد اولیه تولید زراعتی و قیمت مواد سوخت در افغانستان اثر گذاشته است. با گفته یکی از مالکان خوراک فروشی ها، قیمت برنج و آرد در مقایسه با 6 ماه گذشته بیش از 2 برابر شده است.
بالا از 1.5 ساعت شروع تا 10 ساعت برنج آلو مثال 10 ساعت 180 170
این در حال است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، آمریکا به ارزش $7 میلیارد دارایی های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که این امر باعث تشدید بحران بشری در این کشور شده است.
خوب پیسه مردم است، پیسه ملک افغانستان است، پیسه را قید کرده نخود، باید پیسه را قید نکنه، باید پیسه از ملک مردم بود، باید قید نمیکرده.
عبدالشکور میگوید آنچه که ایالات متحده با آن اهمیت میدهد تنها منافع خودش است و هیچ کمک مؤثری به مردم افغانستان نکرده است. او همچنان ادعا کرد که ایالات متحده به جای کمک به فقرا به خاطر منافع خود به افغانستان آمده بود. این در حال است که ایالات متحده در طول حدود 2 دهه حضور خود در افغانستان میلیاردها دلار را صرف ساختن زیرساختها، تقویت نهادهای دولتی و حمایت اقتصادی در این کشور کرد.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اخیراً وزرای خارجه هند و ایران در دیدار تازه‌شان در دهلی نو گفتند که برای بیرون رفت از بحران کنونی اقتصادی افغانستان نیاز است که در آن کشور یک سیستم سیاسی ایجاد شود تا از همه مردم افغانستان نمایندگی کند. هرچند ایران و هند تا هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختند، اما مقام‌های هر دو کشور به افغانستان سفر می‌کنند و با مقامات طالبان دیدار دارند. آیا درخواست هند و ایران برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان صورت می‌گیرد؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد. آقای پامیر در حالی که هند و ایران به اساس منافع خود با طالبا رابط دارند، چه مسائلی در عقب درخواست اونها نهفته؟
ما میدانیم که کشور ما افغانستان عزیز در سالهای اخیر دچار یک سلسله بنبست‌های عجیبی شده که مخصوصا کشورهای همسایه با سیاست‌های نادرست و سیاست‌های تقریبا خودغرضانه‌شان همچنان قدرت‌های بزرگ وضعیت طوری آوردن که بسیار وقتا بسیار دشوار است که عقب پرده را انسان بدانه که چی می‌گذره. اما در مورد ایران که مسلم است چون سیاست‌های ضد آمریکایی یا آمریکایی‌ها رابطه سیاسی با ایران ندارن، زیدیت‌های در میان هست، بنابراین افغانستان در میان رقابت‌های ایران، عربستان سعودی و آمریکا و امثال هم تا امروز دست و پا زده. مثلا از یک طرف ایران در برابر عربستان سعودی نفوذش و موقعیتش در افغانستان از نظر مذهبی، اهل تشیع و امثال هم رقابت می‌کنه و جانب دیگر چون می‌دونه که آمریکایی‌ها در افغانستان دست دارن هنوز هم به خاطر اینکه آمریکا را در اونجا بناکامی مواجه بسازند تا نهایت در افغانستان فعال معایشه هستند، گاهی با گروه طالبان نزدیکی ها میافند و گاهی هم تقریبا روابطشان تیره تر میشه که این افتخیز همیشه در طول روزها ما میتونیم تعقیب بکنیم. و مورد هندوستان از کنم خدمت شما که هند از سالها به این طرف رابطه حسنه با افغانستان داشته از نظر تاریخی همچنان. آنچه که بسیار مشکل خلق کرده موجودیت پاکستان در میان دو کشور است. پاکستان هرگز نمیخواهد که کشور ما باعث کشور آزاد و یا خودمختار بتونه با هندوستان رابطه حسنه داشته باشد. این دشواری دیگه است که ما از سالها به این طرف با اون دچار بودیم هستیم.
تقاضای دو کشور چقدر به نفع افغانستان و منطقه بوده میتونه؟
آنچه را ما تا کنون دانستیم و میدانیم او عبارت از رابطه حسنه مقام های هندوستان و افغانستان است. ظرف 20 سال گذشته از سال 2001 به بعد تا جایی که مطلع هستیم، هندی ها بیشتر از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک های متفاوت و مختلف کردند. پروژه هایی را که هندی ها در افغانستان روی دست گرفتن از بهترین پروژه ها و مثمرترین بوده تا امروز به مقایسه سایر پروژه ها. و همچنان می فاید دوبه هم، یعنی با وجودی که هندوستان خودش دچار تکثر نفوس و مشکلات شاید هم مالی و اقتصادی باشد، اما هنوز هم آرزومند است نظر به امور روابط حسنه و روابط تاریخی که با افغانستان داره و در رقابت با پاکستان میخواهد باز هم مصدر کمک به مردم افغانستان شود. از جانب دیگر در رقابت فیما بین هند و پاکستان وقتی میبینیم هندی ها ناگزیر هستند به نحوی از آنها با رژیم موجوده طالبان رابطه داشته باشند تا کاملا در افغانستان بازنده نباشد. طوری که میدونیم لنگر یا به اصطلاح موقف هندوستان در منطقه خیلی مهم است و برای افغانستان بسیار مفید.
و طالبا قبلا حکومتشان همشمول دانسته، اما گفته بودند که زیر نام حکومت همشمول به مقامات پیشین در قدرت سهم نخواهد دادند. چه اقدام عملی باید صورت بگیرد تا طالبا را وادار به تغییر بسازند؟
طالبان که امروز با عنوان حاکم در افغانستان شناخته میشن یا قدرت به دست دارن، اصلا چشم همه به طرف همین طالبان میبینن که چقدر میتونن از همون خطوط فکری و خطوط تعیین شده قبلیشان بگذرن. در حالی که طالبان شما میدانین که زاده در واقع از بنیاد زاده همون مدرسه های دینی و مدرسه های عقب‌گرایانه پاکستان هستند، با همو افکار به افغانستان برگشتن. و از جانب دیگه در درون خودشان هم اختلافات وجود دارد. اختلاف بین یک عده که میخواهند تا حدود حکومت همشمولتر بسازند، ولی بخش دیگه که شدیداً مخالف این طرح است. مثلا حقانی ها که حرف اول و آخره در حکومت فعلی میزنند، اونا هرگز نمیخواهند که حکومت همشمول باشد. میخواهند به صورت انحصاری خودشان به قدرت باشند و به این شکل ادامه بدن. این هم یکی از مواجب اختلافات درونیشان شده. اما تا زمانی که جهان اقدامات مؤثر و منطقی و کاملا ارادتمندانه نداشته باشد در مورد افغانستان، طالبان با آسانی تمکین نمی کنند در مورد تقاضای جهان. به این شکل می خواهند ادامه بدن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است افغان‌ها در جنگ اوکراین شرکت دارند. همکار ما سحر عظیمی در مورد مصاحبه با نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغان انجام داده است که با هم می‌شنویم.
مسکو از حضور پناهجویان افغان و نیروهای داعش در بین داوطلبان در جنگ اوکراین علیه روسیه اشاره کرده و این مورد در امری اتفاقا معمول عنوان شده. اگر بحث حساسیت زمانی این گفته مقامات دیپلماتیک روسیه را در نظر بگیرید، چه پیامی را شما به جانب طالبان و امریکا برداشت میکنید؟
سلام به شما و بیننده های شما. روس ها در متهم کردن امریکایی ها در واقع یک سابقه بسیار طولانی دارن. بسیار مشخص بارها در افغانستان امریکا را متهم کردن که نیروهای داعش از جنوب افغانستان به شمال افغانستان توسط تیاره های روسی که به امریکا فروخته شده بود تا در اختیار اردوی افغانستان قرار داده شده انتقال میدن. بنان این اتهام هم در واقع به نوع اشاره است و انگشت اتهام است به سمت ایالات متحده امریکا و امریکایی ها به خوبی به این مسئله واقف هستند و خصوصا اشاره به پناهنده های افغان هم به نوع به امریکایی ها ارتباط داره. به دلیل از که ما چند مورد از افغان های را داشتیم که اونا مهاجرین افغان بودن که 30 سال تقریبا در اوکراین زندگی کردن، بخش از اردوی اوکراین بودن و روسا تلاش میکنن که این موارد علیه ایالات متحده امریکا استفاده کنن و به نوع امریکا رو متهم بکنن که در مسائل اوکراین به این شکل مداخله میکنه.
روسیه از جمله کشورهایی بوده که نسبتاً انعطاف بیشتر به طالبان نشان داده، تا حدی که کنترل سفارت افغانستان در مسکو را هم به دیپلمات معرفی شده سوی طالبان سپرده. نفوذ داعش در افغانستان و چشم پوشی و انکار مکرر طالبان از حضور داعش در افغانستان آیا میتونه بر روابط مسکو با طالبان تاثیر داشته باشه؟
جدن تاثیر خواهد گذاشت به خاطر از اینکه روس ها همیشه از حضور داعش افغانستان یک وحشت بسیار جدی و واقعی داشتن. ما این در مذاکرات متعدده که با روس ها داشتیم در سالهای اخیر این عملا اونا مشاهده کردیم، به خاطر که اونا احساس میکردن حضور داعش در افغانستان در واقع یک روده کلان علیه امنیت ملی روسیه است و این احتمال داره که در صورتی که پیشگیری نشه به داخل حوزه نفوذ روسیه گسترش پیدا کنه. به خاطر همین هم روس ها در واقع تو خواست مشخص از طالبا دارن یک مسئله مبارزه واقعی و جدی با داعش است که طالبا قسمت در این قسمت با روس ها همکار هستن و دوم مسئله ایجاد یک حکومت همه شمول است در افغانستان که برخلاف دیگر کشورها سر از او یک تاکید جدی تر داره روس ها. اما مسئله داعش برای روس ها اهمیت ملی داره و یک بسیار مهم و کلیدی.
مسکو با وجود روابط نزدیک با طالبان بارها خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده. امروز ایران نیست که روابط نزدیک با طالبان داره در کنار هند برای ایجاد یک حکومت همشمول تاکید کرده. به نظر شما چقدر طالبان درخواست‌های روسیه و ایران را در این وهله زمانی جدی میگیرن؟
طالبان مجبور هستند که خواست کشورهای منطقه را برای ایجاد یک حکومت همشمول به دست بیارن تا بتونن مسئله به رسمی شناخته شدن یا تعامل بیشتر با منطقه را پیش روی خود داشته باشن. کشورهای منطقه تصریح کردن به طالبان که نسبت به مسائل حقوق بشر مثل قرد و نیستن، اما نسبت به ایجاد یک حکومت همه شمول که در او منافع کشورهای منطقه تضمین باشه بسیار اساس هستند و حتی چینایی ها هم نسبت به مسئله با روس ها هم فکر و همراه هستند و تنها کشوری که از نظام فعلی با ترتیب فعلی حمایت میکنه پاکستانی هاست و روس ها و ایرانی ها تلاش میکنن پاکستانی ها را هم متقاعد بسازن که از دیدگاه منطقوی ایجاد یک حکومت همه شمول در پاکستان حمایت بکنن.
و این هم آخرین گزارش این بخش. میلان ویرویر رئیس انستیتوت صلح و امنیت زنان میگوید رفتار طالبان برای جهان قابل قبول نبوده و جامعه جهانی از رفتار خشن طالبان با افراد و در کل با رسانه ها آگاه است. خانم ویرویر گفت طالبان برای به دست آوردن مشروعیت باید بیشتر تلاش کنند و رفتار خود را تغییر دهند. میلان ویرویر در صحبت با همکار ما ژیلانوری نخست در مورد تخطی های طالبان از آزادی بیان و اعتراف اجباری افراد چنین واکنش نشان داد.
I think these crackdowns are just terrible and they're happening فکر میکنم سرکوب آزادی بیان بسیار ناگوار است و این کار با روش‌های مختلف صورت میگیرد. رسانه‌ها زنان یا اعتراضات سرکوب میشوند و آنها خانه به خانه دنبال مردم میگردند و میخواهند مردم را مجازات کنند و این تلاش‌های آنها ادامه دارد. فکر میکنم این وضعیت بسیار ناگوار است و باید از راه‌های مختلف آنها را واقف بسازیم که جهان از رفتار آنها آگاه است و آن را نمیپذیرند. ما نباید افغانستان و آنچه را که در افغانستان اتفاق می افتد فراموش کنیم.
فکر می کنید تا 9 ماه گذشته ایالات متحده به اندازه کافی طالبان را تحت فشار قرار داده است تا به معیارهای حقوق بشری احترام گذارند؟
ما باید بهتر اقدام کنیم و فقط صدور اعلامیه‌های سختگیرانه کافی نیست. به نظر ما باید با روشی کار کنیم که سایر کشورهای اسلامی را در برابر طالبان منسجم سازیم. کشورهایی که عمدتاً مسلمان هستند و باید بگویند که رفتار طالبان قابل توجیه یا همسو با حصول اسلامی نیست. از نظر این که طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند یا این که در سازمان ملل متحد کرسی به دست بیاورند یا در سفارتخانه ها حضور داشته باشند، باز هم مربوط تصمیم وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میشود که نباید برای آنها این حق را بدهد. اما باید برای طالبان گفته شود که اگر میخواهند با حضور مدنی بین المللی رفتار کنند، باید به مردم و حقوق بشر احترام بگذارند. ما شاهد بدترین رفتار آنها هستیم. به همین خاطر باید در برابر آنها قوی بمانیم و در سطح بین المللی باید فعالانه ایستادگی کنیم. ما باید با استفاده از تمام ابزاری که در دست داریم اعمال فشار کنیم و بگوییم که رفتار طالبان قابل تحمل نیست.
در یکی از گزارش‌ها آمده است که طالبان شماری از معلمین را استخدام می‌کنند، اما در مورد بازگشایی مکاتب چیزی نگفتند. به نظر شما آنها با این کار خود چی را می‌خواهند ثابت بسازند؟
به نظرم با همچون اقدامات آنها میخواهند به ما نشان دهند که رفتار آنها مثبت است، اما واقعا غیر قابل باور است که دختران صنوف ششم با بالا مکتب رفتن نمیتوانند و واقعا ناراحت کننده است و به خاطر آنها ما اندوهگین هستیم که از دختران میشنویم که میگویند آینده ندارند. آنها باید بتوانند درس بخوانند، آرزوهایی دارند که برای آنها اجازه دهند. آنچه طالبان میکنند بر رفتار آنها در دهه 90 برمیگردد. ما اکنون افغانستان تغییر کرده است و به نظرم این وضعیت اینطور ادامه نخواهد یافت. ما باید یک جا در برابر آن مقاومت نماییم و نباید تحت تاثیر اقداماتی که اشاره کردیم قرار بگیریم. و یاد دارم که چند ماه پیش طالبان گفتند که با زنان با احترام برخورد خواهند کرد. دختران به مکتب خواهند رفت و همه چیز خوب خواهد شد. اما تا اکنون طالبان فقط با وضع دستورات و محدودیت های زنان را در وضعیت بد قرار دادند. زندگی آنها تحت نظر است و کاملا ارزش های انسانی زنان سلب شده است و با زنان با عنوان ملکیت شخصی برخورد می کنند. ما شاهد اپارتاید جنسی در افغانستان هستیم که زنان با قواعد وضع شده باید زندگی کنند و آنها باید در خانه بمانند یا چطور لباس بپوشند و به مکتب نروند. حتی زنان حق دریافت جواز رانندگی را ندارند. این شرایط بسیار مخرب است و حق انسانی و حقوق بشر را متاثر می سازد که باید متوقف شود.
طالبان برای به دست آوردن مشروعیت تلاش می کنند و اخیرا بحث های برگزاری یک شورای بزرگ مشابه لوی جرگه نیز دیده می شود. بالا در شما همچون روی داد می تواند که به رهبری طالبان مشروعیت ببخشد در صورتی که مردم در شرایط سخت گیرانی آنها در وضعیت بدی گیر ماندند.
طالبان برای مشروعیت رهبری خود باید بسیار کار کنند. نخست از همه آنها تا اکنون هیچ نوع مهارت حکومتداری را نشان ندادند. آنها از مردم مراقبت نمی کنند و هر روز یک دستور پس از دستور دیگر صادر می کنند و زندگی مردم را هر روز دشوارتر و مایوس‌تر می سازند. آنها فقط اقداماتی می کنند که معنی ندارد و هر روز شاهد اتفاقات تازه در داخل افغانستان هستیم. ما باید از روش‌هایی که داریم استفاده کنیم و همراه با جامعه جهانی تلاش نمایم تا آنها رفتار خود را تغییر دهند. رفتار آنها قابل قبول نیست و برای رساندن صدای زنان و دختران افغان در برابر رفتار طالبان قوی تر برخورد نماییم و مانع محو حضور زنان از اجتماع شویم. و ما باید از ابزار فشار خود از میکانیزم بین المللی استفاده نماییم.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.